بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 427 صفحه 10 فکأن هذا معنى التوکل الواجب الذي فسر في مجمع البیان بأنه اظهار العجز والاعتماد على الغیر. در آیه داشتیم فعید و عظم تفتره کل علالله. مرحوم محقق شروع کردن به تفسیر توکل. البته قرارشون تفسیر آیه بود، بعد در ضمن این قرار به تفسیر توکل اشاره کردن. حالا میگن که انده هازا معنا توکل الواجب. توکل رو تقسیم میکنم به واجب و فرض فضیلت. اونی که واجب است همه باید این توکل رو داشته باشن توضیح. در جلسه دیروز اواخر جلسه این عبارت رو داشتیم صفحه 427 صفحه 5، یعنی تفویض الامر الى الله و اعتقاد ان الذي تفعله قولا و فعلا و تجده ثوابا لست به مستقل بشی تا آخر. مفاد این جمله این بود که توکل معنیش اینه که کارتو به خدا واگذاری و این چنین اعتقاد داشته باشی که آنچه به جا میاری تفعله خطابه، کتاب تفعله در این خطابه، تجربه اون هم میتونه بعدم لسته بده، همش خطاب. اعتقاد داشته باشید که کارهایت چه از سنخ قول باشد چه از سنخ فعل باشد کارهای استقلالی نیست، خداست که داره تنظیم میکنه. حتی اونهایی هم که تو به نظرت میرسه حقه، اونها هم خدا برای تعیین کرده، حتی حق بودنش هم خدا بزنید. نمیخواد گبر رو قائل بشه، میخواد استقلال رو نفی کنه، یعنی اسناد فعل به ما رو قبول داره. لزوم یه تفعل بود با اشاره مخالف، اشاره اسناد فعل به ما رو قبول نداره. اشاره معتقد این کاری که تو کرده اصلا کار تو نیست، کار خداست که از تو ظاهر شده، یعنی مباشرتا خدا انجامش داده، من تو از بدن تو ظاهر شده، از وجود تو ظاهر شده. اسناد این فعل به تو اسناد مجازی، اسناد الى غیر محاوله، اسناد به خدا، اسناد حقیقی و الى محاوله. پس اشعری اصلا فعل و فعلمان نمیدونه، میگه از تو صادر نشده، از تو ظاهر شده. مثل از شدام قلمی که داری میبیسه، فعل کتابت از قلم ظاهر میشه ولی خود قلم که نمیبیسه، نمیتونیم بگیم قلم نوشت مگر به اعتبار این که فعل نوشتن من رو ظاهر کرد. نوشتن در یه قلم نسبت بدیم اسناد الی غیر محاوله و مجازی است، به اون کاتب نسبت بدیم درست. اشعری میگه به کاتب هم نباید نسبت بدیم، کاتب هم ننوشته، خدا نوشته، نه کاتب و نه قلم. اما ایشون یعنی مرحوم محقق میفرماید که کاری که تو تفعله و انجامش دادی اون رو بگو مستقل نیستن درش، نگو فعل من نیست، فعل تو حفظ مستقل نیستی. خب مستقل نیستی دو معنی داره، منش این کسی هم در کاره، اما این دو معنی داره، کسی دیگه در عرض من در کاره یا در طول من در کاره، فوق من یا عرض من. خب نمیتونیم این در عرض من که ما دوتایی شرکتی به این کار میکنیم به طوری که هده مساوی باشیم، این تو نیست، او فوق منه، به همون معنی که امام رضا علیه السلام در توحید صدوق فرموده که به تو اختیار داد که کار کنی، اراده داد، قدرت داد، اختیار داد و خودش از ماورا مواظب تو می تواند ارادت رو واجب کنه، می تواند ارادت رو مبتلا به مانع کنه، باطلش نکنه، مبتلا به مانع کنه، و می تواند تو را آزاد بزنه. یه آزادی بده، آزاد بزنه، کار به ارادت نداره که تو بری جلو ارادت رو اعمال کنه. اختیار من شده مثل کودکی که را افتاده و ما موازه بشیم، نوپا هست، ما موازه بشیم، می تونیم وقتی افتاد بگیرمش، میتونیم وقتی افتاد بزنیم بیافته، در وقت هم را رفته آزارش میگیریم، نه میگیریمش نه میگذیمش، همه خودش افتاد رو بزن که اراده ما حاکم بر اراده اوست، برای او در خودش اراده میکنه، میتونیست که اراده من تحمیل بر او باشه، اراده من حاکم بر اراده اوست، میتونم تحمیل کنم ولی تحمیل نمی کنم. این بهترین حل مسئله جبر که در رابطه ما زن سلام و وجدان هم همینطوره واقعا نمانده. مرحوم عقل هم همین میفرمان تو مستقل نیستی، مستقل نیست یعنی کارا وسیله کسی دیگه داره انجام میشه و اراده کسی دیگه وابسته است، اونم اراده فوق، اما فوق که اینطوره، نه فوقی که تحمیل کرده به تو، فوقی که تو را آزاد گذاشته، ولی تو مستقل نیستی، مستقل نیستی یعنی اون میتونه جلوی رو جلوی تو رو بگیره، مقتضی رو که ارادت از من ببری، کسی تو اراده نداشته باشی یا اراده داشته باشی ولی به مانع برخورد کنه، همین کار رو میتونه انجام بده به این منو فوق. پس تو مستقل نیستی در کار، یه معنا، یه معنای دقیقی هم علما برای عدم استقلال گفتن که اینم هست درسته، یعنی بعد پس روایت نداشته باشیم میتونیم بگیم روایت هم این مطلب رو قبول داره که تمام وسائل کار رو حتی خود اراده رو خدا رو چه داده، از تو مستقل نیستی، فاعلی برای این کار تو موجود است، حالا یا فاعل بعید که مشا میگه یا فاعل بعید و قریب با هم که صدر میگه، صدر میگه خدا فقط فاعل بعید نیست، هم فاعل بعید هم فاعل قریب، اما مشا میگه فقط فاعل بعید، اشعره هم که میگن فاعل فقط اونه دیگه، قید بعید و قریب هم نیست. خب پس اینطور نیست که خدا جبری بر ما وارد کنه، بلکه از باب این که فاعل بعید است یا فاعل بعید و قریب است ما مستقل نیستیم، مستقل نیستیم و من هر دو جور معنی شده، میگیم که خدا ارادش حاکم بر اراده ماست، یکی این که نه، همه کارها رو با قدرتی که به ما داده تنظیم کرده که از ما صادر بشه. هر دو مطلب رو جمع کنید تو این عبارت مرحوم عقل آمده، ما مستقل نیستیم یعنی بالاخره حاجت مندیم به خدا، کارمون رو باید خدا تنظیم کنه، خودمون مستقیم نمیتونیم وارد بشیم، و اینم یه مطلب حقیه که کار ما یه ممکنی سر ممکنه و همه ممکنات باید به واجب ختم شد، فرق نمی کنه چه من باشم که وجود جوهریم چه کارم باشه که وجود عرضیست، همه اینا باید منتهی به واجب طلا بشن، پس من مستقل نیستم، فقط خود خداست مستقل. بعد میفرماد که عنایت خدا و توفیقی که خدا به تو داده همراه توست، دیگه اون توضیحاتی که من اشاره مال همینه دیگه، توفیق و عنایت یعنی چی؟ یعنی این که الان مدد میرسونه به اراده تو و مدد میرسونه به قوه محرکه تو که کار با حرکت کار رو انجام بده، اگه این مدد نرسه تو نمیتونی کار انجام بدی، پس مستقل نیستی، احتیاج به این مدد داری، احتیاج به عنایت و توفیق الهی داری، حالا توفیق به هر صورت ظاهر بشه، مثالی که مثلا منوار مثال بود بلا این که نیستی فقط همینجور باشه، ممکنه جوردی هم باشه. بعد میفرماد که تو کارهایی رو انجام میدی که بعد معلوم میشه مشروعه یعنی شارع امضا کرده، یا نافعه یعنی تکوینن استفاده داره، بعد میفهمی که این کارا رو با توفیق الهی انجام دادی، کار مشروع رو میکنه، یا کار نافر میگه، کار غیر مشروعی گناه، یا کار مضر که عقلا گناهه، شاید شرعن هم بعضیش گناه باشه، بعضی ضرورات شرعن هم گناه. اینو چی؟ اینو خدا توفیق میده؟ این البته خدا اداره میکنه، ولی اسمش که توفیق نمیشه گذاشت. توفیق یعنی فراهم کردن اسباب خیر، قید خیر داره. اما بالاخره خدا در گناه هم مدد میرسونه به ما، منطقه ما این مدد رو در راه باطل صرف میکنه. پس این که ایشون میفرماید در کار مشروع و در کاری که نافع و حق است خدا توفیق میده، این درسته، ولی اختصاصش به مورد نفع و شرعی بودن به خاطر استفاده از کلمه توفیقه. ولی مدد رسوندن در هر جا هست، در این گناه هم جامعه کنم خدا مدد میرسونه، مدد میرسونه که قبای من بزنن فعالیت کنن، نه به سمت گناه برن، خود من این قبای به سمت گناه سر. از توجه میکنید که این که ایشون تعبیر میکنه در کار مشروع در کار نافع توفیق الهی، چون لفظ توفیق به کار میداره غیر مشروع میده، ولی در همه کارهای ما اراده خدا و کمک خدا بخواهد. اینا مطالب بود مربوطه به جلسه گذشته که چون در جلسه گذشته تا خوندم توضیح ندادم، باید اینجا را میکنم. این معنی توفیق. حالا ایشون میفهمد که ان هازا معنی، این معنی توکل بود. حتی ایشون میفهمد که ان هازا معنی توکل واجب، معنی توکل واجب هم همینه، توکلی که بر ما واجب است همینه که ما خودمون رو مستقل نبینیم. یه توکلی داریم که مضمونه، توکلی که فضیلت اون رو اصلا اینجا ذکر نمی کنه. ایشون بعضی انسان ها در یه حدی از توکل هم که تو خطر هم که میرن از کسی درخواست نمی کنن، کاملا وابسته به خدا. حتی نرمیشه یکی از عرفا در یک قسمتی از شد تو پراب تو کوپه ایستاده بود، طغیان آبو میدید، بعد به فکرش افتاده که اگر کسی تو این آب بیفته چی میشه. این که ذهنش خطور میکنه، دوباره فکر بعدی میاد که خودتو میدازه، و این قانونش این بوده که هر وقت فکر تو ذهنش میبوده عمل میشه. میدونست این فکر الغای الهیه، الله شیطانی نیست. عمل شده خود چه انداخته و بعدم عربی از اون دور دیده با آمده نجاتش داده، ابته کتکش هم داده که تو خود عمده انداختی، چه انداختی، ولی بالاخره نجاتش داده. این توکل خیلی بالا میخواد، این مقدرش که واجب نیست، این جز فضیلت هاست. ما در کاری که اقدام میکنیم توکل میکنیم، ولی این چنیش خودمونو به خطرم بندازیم با امید این که خدا نجاتون بده. میدونیم بالاخره خدا رو بخواد نجات بده، ولی نگرانیم که آیا میخواد یا نمیخواد، همین میخواد یا نمیخواد ما رو سست میکنه و اینجور توکلی که اون آقا داشته در ما وجود نمیاد. این حال توکلی که حالا اسمش میشه گفت فضیلت. دو تا توکل دیگه باقی میمونه. یه توکل همین که الان توضیح دادیم که اقدام میکنه، برای خودمون مستقل نمیدونیم، میگیم که با توکل به خدا کارشو میکنه. یه توکلی که میتونه واجبه. یه توکل دیگه داریم مضمونه، تو خونه میشینه میگه من توکل بر خدا کردم، خود روزی خواهد آمد، هیچ اقدامی هم نمیکنه. درس هم نمیره به توکلی که خدا اگه بخواد القا میکنه. خب همه چیز از خداست دیگه، ذهن منم در اختیار اونه، علم و قلم ببرم داری تو ذهن من میده، داری خاص میندازه نخواست بود منم شروع کنم با بیفایده است. یه همچین توکل، این توکل مضمونه، این در واقع تنبلیه نه توکل. ایشون به هر دو قسم توکل اشاره میکنه، میگه توکل واجب معناش اینه که گفتیم، نه اون که معناش معنای توکل مضمون باشه. توکل یعنی اقدام کن ولی خودتو مستقل نبین، معناش اینه. نه معناش اینه که همه کارا رو ترک کن اول به خدا واگذار کن، بگو پس بگو من اختیاری ندارم، هر چی از دست خداست. اون توکل مضمون. حرف ایشون در این قسمت اینه که توکل این است نه. از کلام مجموع بیان مطلبی نه، در اون مطلب ابتدا توکل تفسیر میشه، بعد توکل علی الله تفسیر میشه. اول توکل علی الله تفسیر میکنه، مطلق توکل تفسیر میکنه. لذا در تفسیر میشه اعتماد علی غیر، اعتماد علی غیر، در که در توکل علی الله اعتماد علی غیر مزاحمه، ولی در مطلق توکل که معنی لغویه اعتماد علی غیر جزء ذاتیات توکله. توکل نه توکل علی الله، توکل این که من خودم را از کاری عاجز می‌بینم و اعتماد بکنم بر غیر، حالا اون غیر میخواد خدا باشه میخواد دیگری باشه، این مطلق توکل. اما توکل علی الله چیست؟ اول مطلق توکل توضیح میده و توکل علی الله رو میگه اینه که به خدا اطمینان داشته باشی و بدین کار رو انجام بده، اقدام بکن دلهوره نداشته باش، کار از طریق خدا انجام میشه و رو به راه میشه، همه چیز خودش جور میکنه. اگر هم جور نشد آخر سر تو رو به مانع گرفتار کرد، معلوم میشه که کار به صلاحت نبوده، توکل کردی بر اون و اون چه که و او اون چه که به خیرت بود به تو داد. حالا اگر کار خیر باشه، وقتی ما توکل بر اون میکنیم و اقدام میکنیم، اطمینان داریم که خدا کارمون انجام میده، یعنی وسائل رو فراهم میکنه، نه کار رو مباشرتا انجام بده، وسائل رو فراهم میکنه. و این نمونه های فراوان داره که ما وقتی اقدام به کار میکنیم، مثلا یه چیزایی که پیش بینی نمیکردیم میدونیم پیش آمد و کار ما روان شد، یعنی به سامان رسید، شروع شد و به سامان رسید، که میفهمیم اگر خودمون تنها بودیم نمیتونستیم به این نتیجه برسیم که رسیدیم، حتما یه دستی کمکی داشتیم. این میشه توکل، توکل علی الله، که ما اطمینان به خدا داشته باشیم و با اطمینان به خدا مشغول فعالیت باشیم. بعد یه نکته ای رو مرحوم عقل اشاره میکنن که اون نکته مهمه. انسان در وقت کار خودش را کلمعدون ببیند، کافی کلمعدون فراموش نکن، نه هیچ کار نکند که به منزله معدوم باشه، خودش را به منزله معدوم ببیند، نه معدوم ببیند، به منزله معدوم ببیند، یعنی فکر کنه همه کار خدا داره انجام بده، منم اگه دارم انجام بدم به مدد الهی است. اینا رو با کلام نمیشه تشریح کرد، عجیب، این صفات بعضیش با کلام تشریح نمیشه، باید وجدان کنید. من هر چی بگم اونی که در وجدان خودتون میاد تفسیر نمیشه، اون وجدانی یه جور دیگه آدم رو مطلع میکنه. من مثلا شما خودتون ملاحظه میکنید، من توکل الان توضیح بدم تفویض امر به خداست، ولی وقتی تو درونتون امر رو واگذار به خدا کردید و با آرامش مشغول کار شدید و با امید این که به نتیجه مطلوب برسید، وقت این حس میکنید که غیر از اون حسی که توضیح داده میشون جای، یعنی دقیقتر، من جاز که نه که این مبارزت داره، این دقیقتر و واضحتر. همین که میگه خودت رو به منزله معدوم بگیر، این الان وقتی گفته میشه خیلی تأثیری نداره، ولی وقتی آدم تو خود وادی توکل قرار میگیره و خودش رو کلمعدوم میبینه، اون وقت میفهمه کلمعدوم ببینه. صفحه 427 صفحه 10 و چند هازا معنی توکل الواجب، هازا یعنی همون سچرخطی که قبل داشتیم که من توضیحش امروز از کردم، معنی توکل واجبی که فسر فی مجمع البیان گویا که این است، تفسیر کرده در مجمع البیان و انهو یعنی توکل، یعنی مطلق توکل، نه توکل علی الله تنها، مطلق توکل اظهار عجز است و اعتماد واجب است. بعد از اینکه مطلق توکل توضیح دادیم، میگه بعد توکل علی الله، یعنی توکل علی الله رو میخواد توضیح بده که دیگه مطلق نباشه. و توکل علی الله تفویض و واگذار کردن امر به خداست، نه یعنی کاملا امر رو به خدا واگذار کنیم بگیم خدای تو انجام بده ما اینجا نشستیم، اون توکل نیست. توکل اینه که ما اقدام کنیم همون چیزی بتونیم خودمون رو مستقل نبینیم، کارو واگذار کنیم به خدا، از باب این که او حاکم بر ماست، مشرفه بر ماست، قدرتش قوی تر از قدرت بر ماست و قرار بیدن و سقه به حسن تدبیره. ما میدونیم که خوب تدبیر میکنیم. سقه به حسن تدبیر کلمه جالبیه، نه سقه به این که خدا کار انجام میده، سقه به این که خدا خوب تدبیر میکنه. یه جا تدبیر اینه که کار انجام نشه، یعنی مسلحت من اینه که کار انجام نشه، یه جا مسلحت اینه که کار انجام بشه. خلاصه اون تک که باید تدبیر کنه تدبیر میکنه، نه اون تک که من دلم میخواد و خیال کنم به نکنه. و اصل هو الاتکال، اصل توکل از اتکال است، اتکال در فعل ما، در فعل ما یحتاج اله، اتکال کنیم به من یستن دو اله. در انجام آنچه که این شخص فاعل احتیاج به آن چیز دارد اتکال کنه به کسی که یستن دو اله، به من متعلق به اتکال. یستندو مشهور خونده میشه، یستندو اله یعنی کسی که همه به او استناد میکنه و به او تکیه میکنه. لازم باشه یستندو میخونه، چون لازمه یستندو میخونه و منظور اینه که حضور معنی نکنید. یا به یستند به غلط خوندم، یستندو درسته، چون فعل لازمه باید یستندو خونده بشه. یا اینکه زمین برش داشته باشیم به فاعل برگرد، یستندو فاعل الیه، زمین الیه به من برگرد. وقت ما یحتاج الیه، زمین یحتاج رو به فاعل برمیگرده، زمین الیه ما برمیگرده. فعلی چیزی که این فاعل به اون چیز احتیاج دارد، یعنی فعلی که مورد حاجته، در فعلی که مورد حاجته اتکال میکند به کسی که این شخص به او استناد میکند، یا به کسی که یستند و ایلن یعنی قابل استناد هست، باید به او استناد شود. هرچه یستند بخونید که از باب این که لازمه متعدیش مجبورش نکنید یستند بخونید. چه یستند هم من به نظر میسه درست باشه که مشهور بخواه. و من ها از همین ماده توکل است، کلمه وکالت، که او هم همینطور میشود، یعنی واگذاری، یعنی اتکال، یعنی تفویض. لعنه ها عقد و علال کفایه به نیابه، زیرا وکالت یک نوع عقدیست که بسته می شود بر کفایت به نیابت، یعنی من به نایبی که تو هستی اکتفا می کنم. یعنی اعتماد بر تو می کنم، که توکل هم همون اعتماد بود، اعتماد بر غیر بود. و وکیل رو بر متکل علیه هست، کسی که بر او اعتماد شده. چطوری اعتماد شده؟ به تفویض امر الهی، کار او واگذار شده. تا اینجا تفسیر مرحوم توسی بود در مجموع بیان. حالا مرحوم محقق مفهد، یعنی جعل نفسی کل معذور، توکل یعنی شخص متوکل خودش را کل معذور بیکار و معدوم ببینن فی ما یفعله، یعنی در اون چی که تأثیر میذاره، در کاری که انجام میده و تأثیر میذاره خودش را نبینی، در چه به منزله معدوم قرار. خب مثلا چند معذور بر معدوم فیما یفر، مثلا این نمن تجرل رزق او زرعه میخونم به فیل، به سیقه فیل که حتی بر تجرل باشه، عطفش نمیگیرم بر رزق و الا مصدرش نمیشد زرع، میشد زراعت. اگر مستر براد بود میگم زراعت، نمیگم زرع. مثلا کسی که تجارت میکند لرزق یا زراعت میکند فبذل امر الله، امرش رو به خدا واگذار کرده، به این معنی که اعتقاد دارد که خدا او را روزی میدهد، مال میدهد، زراعت میدهد، یعتقد انه یعنی خدا. فهما زمینش به تجاره و زراعه برمیگرده، یعنی تجارت که از تجاره و زراعت که از زراعه فهمیده میشه. فهما یعنی تجارت و زراعت لیسا به فعلهی، به فعل او نیست، بلکه یفعله الله فهو الفاعل و المتکل علیه و الحافظ للکل، اوست که فاعل کارهاست و در همه کار باید در او تکیه کرد و حافظ کل هم هست، یعنی حافظ همه است، به این معنی که اختیار حفظ دستشه، اگر اختیار حفظ دستشه پس همه کارها رو از او باید توقف داشت. چرا باید بر اون تکیه کرد؟ از العبد و المالو تحت قدرته و اوست که به عبدش مال میدهد، عبد رو به مال میرسند، چون عبد اختیار اونه دیگه، مال میخواد به عبد نزدیک میکنه، عبد میخواد به مال نزدیک میکنه، بینشون فاصله میندازه، همه رفته بود. فلولم یافق فلولم یافق لهو لم یحصل لهو شیئون، اگر خدا بند توفیق به این فاعل ندهد لم یحصل لهم شیء من نظر و تجاره الا تهر، هیچ آیری جز تعب نخواهد داشت. استثنای منقطعه، تعب داخل در مستثنا نبود که خارجش کنه، و این عبارت رو جالب کرده، یعنی برایش هیچی حاصل نمیشه جز تعب. توضیح بیشتر دیده گفته برایش هیچ قسمت از زراعت و تجارت حاصل نمیشه جز تعب، این خاصی. اگر خدا توفیق نده شخص خسته میشه و کار انجام میشه. و به جمله ان نفع بالحقیقه منه تعالی، نفع حقیقتا دست خداست، پس انسان باید برای رسیدن به نفع به خدا اعتماد کنه. خب بر اثر هم مبتلاست، اثری که بر فعل عبد مترتب می شود یا اون اثر اصلح، یعنی فعل اصلح و اثر اصلح من الله است. خب نفع حقیقتا از جانب خداست، اثری که بر فعل ما مترتب می شود از جانب خداست، بنابراین همه کارهای ما باید از طریق خدا تایید بشه، تایید تشمیل فیت تجل الله لا علف بده. پس شخص باید تکیه کنه بر خدا نه بر کار خودش، چون کار خودش تأثیر کامل نداشت، اصلا تأثیر نداره. فیت تجل الله لا علف بده، بر خدا اعتماد میکنن نه بر فعل خودش. و یعتقد و صالح، این اعتماد یعتقده، شخص متوکل اولا بر خدا تکیه میکنه، ثانیا به این تکیه کردنش اعتقاد داره، یعنی معتقد به این که کار بدون دخالت خدا و بدون امداد الهی و بدون توفیق الهی انجام نمیشه. وقت گفته میشه توکل میکنه، یه وقتی ممکنه وارد کار بشه و کار ردیش بشه، خب این حاصل توکل توش هست، ولی چون این شخص با توجه وارد نشده صدق نمیکنه که متوکلم وارد شده. اما اعتقاد به توکل همیشه باید همراه باشه و توکل رو باید همین طوری که معنا کردیم ببینه، نه طوری که الان میخوام ببینیم فن ایست معنا قلباته، پس معنای توکل واجب نیست که هیچ کار نکند، و یتکل علی، یعنی بر خدا تکیه کند به این معنا. این یتکل علیه دهن یورید و پسترش را بخونید وقت نشه. معنای توکل واجب این نیست که هیچ کار انجام ندهد و توکل بر خدا کند به این صورت که بخواهد زراعت، بخواهد ربح و سود تجارت رو، اما من غیر عمل، بدونی که اقدام کنه و بگوید انا متکل علی الله لانه واجب، بگوید من متکل بر خدا هستم چون واجبه. خب یعنی هیچ کار نمی کنم، واجبه که من توکل داشته باشم. خب از این طریق می بینید بیکار می شه، هیچ اقدامی نمی کنه، به تنبلی زندگی شما سرده. پس اگه خواست کاری انجام بده نباید اینطور متوکل باشه که بگه من میشینم خدا کار انجام بده. با یوری دو رزق داره طلبم کذاره، یا اگر خواست رزق به دست بیاره بدون طلب بخواد رزق باشه باشه کذاره، یعنی و یقوب، یعنی بدون طلب و یقوب و انا متکن علالله. او یرید الخفان العدو، نخونه خونه، او یرید حلاک العدو، یه وقتی تصمیم گیره که با عدو بهش بزنگه و عدو رو حلاک کنه، اینجا نمیتونه توکل بر خدا کنه و تکونه بشینه تا عدو بیاد از بین ببرسش، بلکه باید اقدام کنه با توکل بر خدا عدو رو از بین ببره. او یرید حلاک العدو بر قلبت علی به غیر قتال و تدبیر، بدونی که جنگی بکنه و بدونی که نقشه بکشه، انتظارش اینه که عدو بهش حلاش بشه، اون که توکل نیست. او یورید الخفان العدو، تصمیم داره که از دست عدو فرار کنه و میدونه عدو داره طلبش میکنه ولی فرار نکنه، بگه وای میسم توکل علالله، این فایده نداره، باید بره توکل علالله، باید فرار کنه توکل علالله. او یورید الخفان العدو ولی لا یختفی عنه، لا یختفی عنه، مخفی نشه العدو، به ما یقدر و ما به ما یقدر، لا یختفی عنه ما یقدر، به مقدار قدرتش مخفی نشه. یه وقت مثلا توی بیابونه نمیتونه مخفی بشه، اما یه وقت جای دیگه قابل مخفی شدن، به اندازه قدرتش که مخفی بشه. ما علمی به طلب اله، در حالی که این شخصی که توکل کرده علم دارد به طلب العدو بله، میدونه عدو داره دنبالش میاد، با وجود این نمیره مخفی بشه، میفهمه این توکل نیست. او یقدر علی الهزیمه، یا اینکه قدرت بر فراز داده ولی لایقل میشه به بقیه هم مطلق کرد، یه روز حلاک العدو و لایقل. یا یوری دارن خفا بلایه من، یوری دارن حزیمه بلایه من، بل یقول الله یحفظ، خدا حفظ میکنه، برنه متوکل بلده، اون معنای توکل نیست. خب اول بحثش این فلسه معنای الواجب الله یحفظه این باید تشل علیه و میفهمد بل واجبون که سعی کنه، میگیم ولی واجبون حساب به اونجا نیست، حساب هم جسل ان الفیل و سعی ازم از اون و مربوب، نمیتونه بگه من توکل بر خدا کردم و کاری انجام نده، چون کار هم مثل توکل بر خدا مشروبه، پس اگر توکل میکنه باید کار هم زمین میکنه. بل واجب فی بعض الاوقات، یعنی بل سعی واجب است، زمیره با دوم به سعی بنده، بلکه سعی واجب است در بعض اوقات، مثل اینکه توکل واجب است، اما القاء نفس در تهلکه حرام است. سعی واجب است تو مشروب، ولی القاء نفس در تهلکه حرام است، چون اگر سعی نکنه تقریبا خودشو در هلاکت انداخته بود، دشمن داره دنبالش میاد، اینم سعی در فرار نمی کنه به تهلکه میفته. خب میفهمد که القاء نفس در تهلکه حرام است، این تموم شد. و این الله تعالی لعفن افصال زاید قالبا یه بحث دیگر است. حالا سرخط تموم ننوشته، ولی خب بحث دیگر است. بله این الله تعالی لعفن امثال زاید، امثال زاید یعنی رزق کسی که در خونه نشسته و دنبال نمی کنه، حالا که عدو بشو، قلبه بر عدو بشو، هزیمت بشو، اینایی که بدون اقدامه خداوند لا یفعلم سال زاید قالبه، مگر با اسبابی که به باد مسلح شدن که از اون طریق رو کنه. این ان الله تعالی لا یفعلم سال زاید کن و بزنیم در جسته بر